ای روی تو همچو مشک و موی تو چو خون میگویم و میآیم از عهده برون رویت مشکی نرفته در ناف هنوز مویت خونی که ناید از ناف برون مویت خونی که ناید از ناف برون
دناسوری
قسمت هایی از ردیف دستگاه همایون رو به روایت و با صدای استاد حسن گلپایگانی شنیدیم. آی ممتاز، شما توضیح دارید در
مورد این؟ خواهش میکنم با کسب اجازه از جناب آقای علیرضا امینی. ببینید، در تحولاتی که اتفاق افتاد در جریان آوازی در ایران و در قرن اخیر در تمامی حالا کانون‌های آوازی و از جمله تهران که حالا بر صورت موضوع برنامه ما هست، اشاره فرمودن جناب آقای علیرضا امینی که ما با به هر صورت انواع اقسام گونه‌های آوازی و حتی خاندان‌های آوازی مواجه شدیم که خب به هر صورت یکی از تاثیرگذارترین اینها همونطور که اشاره فرمودن این خاندان آوازی هستن. عرض شود که حالا به هر صورت در مورد فرزند ارشد این خانواده و آوازی که ارائه دادن ما نمیتونیم برسه بدون توضیح بگذریم. بعد یک مختصر من عرض داشته باشم و اینکه اعمال تغییرات بنیادین در ساختار آواز از هر حیث، یعنی هم از حیث صوری یا به اصطلاح فرمال، هم از حیث مایگی یا مدال و حتی از حیث متر در آواز بله. ایرانی به این صورت که وقتی که مثال عرض میکنم حالا از نظر شکلی و فرمی، وقتی که گوشه زابل خونده میشد یه فرم ملودیک و ساختار جمله بندی مثل معمول آوازهایی که برگرفته از جمله بندی های شعری و تحریری ردیف بود در مورد اون آواز خان محترم به این صورت نبود. یعنی با ابداع و خلق ملودی های جدید صورت می گرفت، چه در شعر و چه در ادای تحریر. و یعنی گوش آشنا به موسیقی بلافاصله مثلا متوجه میشد این زابله یا همونطور که شنیدیم این شوشتریه، ولی جمله بندی هایی که ارائه میداد از ردیف دور بود. یعنی با الهام از جمله بندی های شعری و تحریری ردیف به جمله پردازی های جدید رسیده شد. این خیلی مهمه.
بله، بله.
از منظر مایگی هم اساسا رس بر این هست، بر حسب سنت نوبت ترتیب خوانی در ردیف موسیقی کلاسیک ایرانی به این صورت هست که اگه فرزن مثلا در دستگاه همایون و در دستگاه سگاه شروع میکنه آواز خوان، این درجات و این نوبت و ترتیب رو به صورت حالا اصطلاحاً یونی مودال یا تک مقام به این صورت
گوشه به گوشه
درجه میکنه. بله دقیقاً به همین صورته. در مورد ایشون نگاه چند مقامه یا به اصطلاح مالتی مودال بود، یعنی فرزن برای ایشون در دستگاه سگاه مسلم این نبود که از درآمد سگاه شروع کنه، نه، بر حسب صلاح دیدش از مخالف شروع میکرد یا از حصار شروع میکرد. این نوبت و ترتیب از لحاظ چند به اصطلاح مودی یا مالتی مودال که عرض کردم در مورد آواز ایشون و یا حتی اون نگاه ای که اگر خاطر شنوندگان محترم باشه در مورد برنامه‌ای که در مورد استاد احمد مراتب داشتیم، اونجا من عرض کردم که حتی بر حسب صلاح دید ایشون بعضن مرکب خوانی هم میکنه، چون نگاهشون محتوا محوره بیشتر از اون که حالا به فرم صرف توجه بکنه. بله. فرم آوازی صرف به محتوا توجه دارن. در مورد این آوازخوان محترم هم همینطور هست، یعنی ایشون هم بنا به صلاح دیدش میبینی یک مرکب خوانی صورت میگیره و یه تغییر مقام صورت میگیره و البته خب سیر تکوینی و تکاملی آواز ایشون اساسا قابل بحث و بررسی هست، ولی خب اساسا به هر شب لازم متر آواز هم ایشون تغییراتی رو ایجاد کردن. و اما در مورد یکی دیگه از چهره‌های درخشان این خاندان آوازی، استاد بله. حسن گلپایگانی که مجموعه آوازی فراز و فرود رو سالیان پیش منتشر کردن، حقیقتاً این شیوه بلقوه در این سبک آوازی رو ایشون کاملا به شیوه به نظر من تبدیل کردن. بله. یعنی با ارائه این روایت سعی کردن که این سبک آوازی رو به مرزهای شیوه برسونن، یا اگرم شیوه نشد به اون مرزها نزدیک بشه. بله. حالا خیلی هم با قطعیت بنده صحبت نکنم، حداقل نزدیک بشه به اون مرزهای شیوه شدن. و مهمتر از همه چیز این بود، با اینکه استاد حسن گلپایگانی یکی از هنرجویان ارشد کلاس آوازی استاد نورعلی برومند بود، ولی در اون روایتی که ارائه داد فقط به آموخته‌هاش از ایشون بسنده نکرد، حتی مؤمرین دیگه از جمله حاج آقا محمد ایرانی مجرد، عبدالله حجازی و سایر بزرگواران، عبدالله خان دوامی که ایشون محصلش، چون ایشون محقق هم هست، یعنی واقعا شخصی هست که هم آوازخوان هم آوازپژوه هم آوازدانه، تمام مؤمرین رو که به هر صورت محصلشون رو درک کرده بود و سر که مجموعه از اینا حتی در کانون‌های بسیاری از گوشه‌هایی که در روایت ایشون هست برگرفته در کانون آوازی اصفهان هست، به ویژه مثلا روایت استاد عباس کاظمی، و با یک نگاه ایران فرهنگی سعی کرد روایتی رو ارائه بده، با اینکه حالا تمر به هر صورت خاص تهران بهش میخوره، یا همونطور که عزیز بزرگوارم استادم آقای علیرضا امینی اشاره فرمودن حالت بیات تهران درش مستتر هست، ولی با نگاه ایران فرهنگی.
خب اگه موافق باشین، چون من راجع به این تداوم شیوه ها و سبک ها به ویژه در تهران مطلب رو هم عرض بکنم، یه آوازی رو از شخصیت بعدی سبک تهران یعنی رضوی سربستانی بشنویم.
بشنویم برگردیم. آوازی در دستگاه همایون شنیدیم با صدای استاد نورالدین رضوی سربستانی.
بله. خب من ببینید، این مطلبی که می‌خواستم قبل از اثر عرض بکنم، ببینید ما در رابطه با خاندان‌های مختلف آوازی که داریم صحبت می‌کنیم یا سبک‌های مختلف آوازی که در کانون آوازی تهران صحبت کردیم، دیدیم چه اتصالی مثلا از شیوه استاد مهرتاش اومدیم رسیدیم به سبک عبدالوهاب شهیدی.
بله.
از یک سبک نورعلی خان برومند اومدیم رسیدیم به سبک متأخرتری در خاندان گلپایگانی، و بعد در افراد مشابهی مثل نورالدین رضوی سربستانی و کرامتی و افراد مشابهی که رو این تفکر کار کردن.
بله.
حالا این نکته جالبی اینجا وجود داره، ما یکی دیگر از ویژگی هایی که سبک به نسبت شیوه داره اینه که در شیوه ها افرادی میتونن در اون شیوه حرکت ایجاد بکنن.
بله.
که باید خودشون جامع العلوم شده باشن، یعنی فرد با یک تخصص یک سویه نمیتونه وارد شیوه بشه. ولی در سبک اینجوری نیست، در سبک یک آوازخوان صرف حتی اگر چند روایت ردیف نشناسه، ساز نشناسه، مطالعات فرهنگی نداشته باشه، اینها هم نباشه، میتونه با تأسی به یک سبک متقدمتر بیاد یک سبک متأخرتر ایجاد بکنه.
صحیح.
یعنی همون اتفاقی که ما میبینیم در انتقال سبک ها به هم دیگه، ما دوره های کوتاه تری داریم. ولی در انتقال سبک به شیوه شرایط داریم. یعنی فرد برای تبدیل شدن از یک سبک به شیوه باید حتما یه مؤلفه های دیگه رو به دست بیاره. مثلا ما گفتیم آقای افتخاری اگر بخواد از این سبک شدن به شیوه تبدیل بشه باید یه ردیف مدون ازش به جا بمونه. ولی برای اینکه این سبک ها به هم منتقل بشه فقط کافیه طرف اون تقید لازم رو داشته باشه. این تقید همون چیزی که من دارم اصرار میکنم در برنامه کانون آوازی تهران، این تقید در کانون آوازی تهران وجود داره، در کانون آوازی اصفهان وجود نداره. به خاطر همین ما گستردگی سبک ها رو و ماندگاری سبک ها رو در تهران بیشتر میبینیم تا در اصفهان. گرچه شیوه هایی که در اصفهان میبینیم خیلی مستحکمتر و پرمایه‌تر از شیوه های تهران میتونیم بهش تأثیر بکنیم و ردیف های خیلی زیادی ازش استخراج بکنیم، ولی در شیوه های تهران ما نمیتونیم خیلی ردیف استخراج کنیم، میتونیم سبک های زیادی ازش استخراج بکنیم. این نکته خیلی مهمه که ما در شاگردانی که بررسی میکنیم در این سبک ها مثلا میبینیم مهرتاش میاد تفکرش و اون نگاهش به موسیقی میاد عبدالوهاب شهیدی رو برای ما خلق میکنه که این عبدالوهاب شهیدی میبینیم از تیراژ آثارش و اون تنوع آثاری که برای ما خلق کرده خیلی خودش حائز اهمیته. از اون بعد نورعلیخان برومند میاد یه همچین شاگردایی رو خلق میکنه که خودشون از هر بود میبینیم آثاری که ارائه دادن. خب دیدیم خاندان گلپایگانی رو دیدیم با تفکری که مثلا حسن گلپایگانی میبینیم حتی از سایر سبک‌ها هم میاد برداشت میکنه استفاده میکنه. بعد میبینیم که فردی مثل آقای کرامتی یا دیگران میان یه نوع نگاه دیگه ایجاد میکنن. مثلا آقای کرامتی میاد روایت تصانیف قدیمی رو میخونه، شعر میذاره و منتشر میکنه. یعنی قرار هست سبک‌های آوازی تهران بیشتر رپرتوار آموزشی ارائه بدن در مجموعه آوازی تهران که حالا بهش رپرتوار یا کارگان یا هر عنوانی که به عنوان معادل باش در نظر بگیریم. میبینیم در کانون آوازی تهران بیشتر آموزشیه، در کانون آوازی اصفهان بیشتر اجرایی شده. یعنی انگار که موزیسین ها و آوازخوان های تهران بیشتر قبول کردن که باید آوازدان باشن. یعنی یک مجموعه آموزشی برای نسل بعد به جا بزن، یعنی نسل بعدشون خیلی مهمه. این نکته رو از این بود دارم عرض میکنم که باید در هر کانون آوازی برای نسل بعد چیزی باقی بگذارن.
درسته.
که ما بتونیم این جریان رو ادامه بدیم. یکی از دلایلی که کانون آوازی اصفهان روز به روز با تنوع و تطور اجرا و بداهه پردازی های مختلفی که حالا نمیخوام ارزش گذاری و نمره گذاری بکنم داره روز به روز کم رنگ تر میشه، به خاطر اینکه قرار نیست برای نسل بعدشون چیزی باقی بذارن. ولی در کانون آوازی تهران میبینیم داره این رپرتوار شکل میگیره و تمام چه افرادی که از مهرتاش و بعد عبدالوهاب شهیدی دیدیم، چه افرادی که از نورعلیخان برومند و شاگردانش دیدیم، داره این اتفاق میفته. برای همین میبینیم که در این مجموعه آوازی که در سبکای کانون آوازی تهران در متأخرین دیدیم، میراثی رو برای آینده بیشتر به جا گذاشتیم و آثار بهتری رو میتونیم از نظر آموزشی ارائه بدیم.
متشکر از شما. اما جناب ممتاز واحد عزیزم شما کلام پایانی صحبتی؟
سپاسگزارم به ویژه از رادیو ایران و عوامل محترم این شبکه رادیویی و همچنین برنامه اندلیب که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که یکی از مهمترین مباحث موسیقایی رو که حقیقتا یکی از مناقشه برانگیزترین اونها هم بوده، یعنی در چند دهه اخیر لااقل در این برنامه پرمخاطب در حد بر صورت وضاحت وقت و زمانی که در اختیار داریم بهش بپردازیم و واقعا من به زعم خودم از متولیان محترم شبکه رادیوی ایران نهایت سپاس رو قدردانی دارم.
ممنونم از شما. شما یمینی
خواهش میکنم دیگه مطالب تمام شد. آفه میکنم اتفاق خوبی در ادامه این بحث خواهد
شد. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم، سپاسگزار از شما، به امید دیدار مجددتون در اندلیب. اما حسن ختام موسیقایی امشب قطعه آوازی از دستگاه همایون با صدای استاد محسن کرامتی تقدیم شما میشه.
نیمه شب دیوانه خوش میگریست، گفت و این عالم بگویم من که چیست. حقه سر بر نهاده خود سودا دن. چون سر این حق بگیرد اجل، هر که پردارد بپرد تا ازد. مبتلا مرغ همت را به معنی برده، هر را جان بخش و دل را هرده. گر تیغ بارد در کویان ما، گردن نهادیم الحکم لله، گردن نهادیم الحکم لله، الحکم لله. عاقبت رقیبم زد بوس لعل جانان را، برد اهر من آخر خاتم سلیمان. عزیز من
به پایان برنامه رسیدیم. از شما بسیار سپاسگزارم که تا لحظات پایانی با ما همراه بودید. و کلام آخر، مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. خداحافظ.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم. ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.